اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. سفارت ایالات متحده در افغانستان با نشر یک اعلامیه به اتباع آمریکایی در کابل و کارمندان آن سفارت از پلان یک حمله احتمالی بر هتل‌ها در شهر کابل، به ویژه هتل بارون در نزدیکی میدان هوایی کابل، هشدار داد. این هشداری حاکی است که تندروان ممکن است گرد همایی های عامه، تأسیسات حکومتی، وسایل نقلیه، مارکت ها و اماکن را که خارجی ها در آن تجمع می کنند هدف قرار دهند. سفارت آمریکا در کابل کدام توضیحات در مورد اینکه چی باعث صدور این هشداریه شده است ارائه نکرد. دو زن که برای یک برنامه محو فلج کودکان یا پولیو کار می کردند روز پنجشنبه توسط افراد مسلح در شهر کویته پاکستان کشته شدند. تا کنون گروه مسئولیت کشتن این دو زن را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته حملات مشابه بر کارمندان برنامه محو فلج کودکان توسط شورشیان اسلامگرا انجام می شد. برخی از گروه های اسلامگرا در پاکستان برنامه های تطبیق واکسین پولیو را خلاف اسلام می دانند. یک مقام پلیس شهر کویته گفت که سکینه بیبی 50 ساله و دختر 20 ساله او هنگام تطبیق واکسین کودکان در برابر فلج مورد حمله مردان مسلح موتورسیکل سوار قرار گرفتند. این دو زن هنگام انتقال به شفاخانه جانهایشان را از دست دادند. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که هنوز هم از شیوعی ویروس پولیو رنج می برند. تلاش‌ها برای ریشه‌کن ساختن ویروس پولیو در این 3 کشور با مخالفت برخی گروه‌های اسلامگرا روبرو می‌باشد. وزارت خارجه ایالات متحده از ترکیه تقاضا کرد که عملیات نظامی را در ساحه افرین سوریه که محل زندگی بیش از 1 میلیون نفر است آغاز نکرده، بلکه انقره باید بیشتر روی مبارزه با داعش در آن منطقه توجه نماید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در چند روز آینده بر ساحات تحت کنترل شبه نظامیان کردی سوری که در شمال غرب و شرق سوریه موقعیت دارد حملات تهاجمی نظامی را آغاز می کند. ترکیه نیروهای کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردارند دهشت افکن می خواند و ادعا دارد که این نیروها شاخه‌ای از کردهای شورشی است که علیه حکومت ترکیه در جنوب شرق آن کشور می جنگند. این در حالی است که سوریه نیز در مورد حمله احتمالی ترکیه به ساحات تحت کنترل کردها در مرز آن کشور با ترکیه هشدار داده است. وزارت خارجه سوریه گفته است نیروهای سوری آمادند که اگر تیاره های ترکیه داخل حریم هوایی سوریه شود آن را هدف قرار دهند. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با حضور نظامی نامحدود کشورش در سوریه اشاره کرده گفته بود که ادامه حضور آمریکا در سوریه بخشی از استراتژی وسیع‌تر واشنگتن به منظور جلوگیری از ظهور مجدد داعش، زمین سازی بر کناری بشار الاسد از قدرت از طریق راه‌های دیپلماتیک و محدود ساختن نفوذ ایران در منطقه می باشد. ادامه اخبار. طوفان، برف و باد شدید در سراسر اروپا حداقل 7 نفر را در 3 کشور هلاک کرده است. طوفان فردریک که شدت باد آن به 140 کیلومتر در ساعت می رسد باعث متوقف شدن پرواز طیاره ها و مسدود شدن خطوط راه آهن شده لاری ها را در شاهراها واشگون ساخته است. در بریتانیا و آلمان برق در چند ساعت قطع شده و مکاتب در بسیاری کشورهای شمال اروپا مسدود شده است. اسرائیل با حفر گودال‌ها در خط مرزی آن کشور با غزه پروژه چند صد میلیون دلاری نصب یک شبکه الکترونیک پیشرفته را به پیش می‌برد که توسط آن می‌تواند تونل‌های احداث شده و یا در حال احداث توسط فلسطینی‌ها را شناسایی کند و به اردوی اسرائیل امکان می‌دهد آن تونل‌ها را ویران سازد. تونل های زیرزمینی یک استراتژی عمده جنگی حماس محسوب می شود و از طریق آن این گروه تندرو موفق شده بود سلاح و جنگجویان را به داخل اسرائیل منتقل کند. کشف و خونساسازی این تونل ها برای اسرائیل حال در اولویت قرار دارد و آن کشور موفق شده 4 تونل عمده را از طریق شبکه الکترونیک کشف و نابود سازد. در این حال در تابستان سال گذشته اسرائیل احداث یک دیوار زیرزمینی 40 مایلی را برای متوقف ساختن دسترسی تندروان به مسکونه های یهودی نشین آغاز کرده است. سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن به طور کامل خدمات خود را از سر گرفت. اردن میگوید اسرائیل رسما به خاطر کشته شدن 2 شهروند اردنی که در ماه جولای سال قبل توسط محافظین سفارت اسرائیل کشته شده بودند پوزش خواست. به دنبال این رویداد روابط بین 2 کشور تیره شده و منجر به مسدود شدن سفارت اسرائیل در اردن شده بود. یکی از اردنی های کشته شده یک قاضی بود. و اداره اقلیم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که رکود گرما در 3 سال گذشته در جهان بی سابقه بوده است. این اداره گفت که با تأثیرات النینو یا ناهنجاری های بزرگ در آب و هوای سراسر سیاره زمین سال 2016 گرمترین سال بود. اما حتی بدون موجودیت النینو سال 2017 هم بسیار گرم بوده است. اداره اقلیم سازمان ملل متحد اعلام کرد که طی 3 سال اخیر غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر افزایش پیدا کرده و جهان را به خط هشدار دهنده و یا خط سرخی که در کنفرانس اقلیم فرانسه تعیین شد نزدیکتر ساخته است. در کنفرانس پاریس تقاضا شد که برای جلوگیری از رسیدن به خط سرخ کشورها باید میزان انتشار کربن را که باعث گرم شدن جو زمین می‌گردد تقلیل دهند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شماری از دکتران دندان زن در ولایت هرات با ایجاد چندین کلینیک اختصاصی برای بانوان در تلاش عبور از سدهای موجود در جوامع سنتی فراراه زنان هستند. این دکتران زن یا دندان پزشک ها میگویند که قصد دارند تا با اعتماد سازی در بین خانواده ها زمینه حضور بیشتر زنان در مراکز صحی و استفاده از خدمات درمانی را برایشان فراهم سازند. همکارم خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
هرات از جمله ولایت‌های افغانستان است که به دلیل جو سنتی همواره شاهد حضور کمتر زنان در اجتماع بوده است. اما در جریان یک دهه اخیر زنان این ولایت تلاش کردند تا در عرصه‌های مختلف پا به پای مردان در جامعه حضور یابند و توانمندی‌هایشان را نمایان سازند. ایجاد کلینیک های درمانی مختص زنان به ویژه دندان که پیش از این همواره در اختیار مردان بود یکی از این فعالیت های مثمر است. سهیلا حسینی یکی از دکتران دندان در ولایت هرات است که به هزینه 1.5 میلیون افغانی یک کلینیک مختص زنان را در این شهر ایجاد کرده است. خانم حسینی میگوید به دلیل اینکه همواره خانواده ها مانع مراجعه زنان در کلینیک های صحی مردان میشدند تصمیم گرفت تا کلینیکی را برای عرضه خدمات طب دندان به زنان در هرات بسازد.
وقتی طالبا بود که اصلا مکتب وجود نداشت، ما کورس خانگی می‌رفتم درس می‌خوندم. همیشه فکر ازی بودم که در آینده باید من دکتر باشم. و من همیشه فامیلا با تمسخر می‌گرفتن این موضوع. می‌گفتم آقایون اجازه نمی‌دن در مکان‌هایی که مرد تداوی دندان پزشکی می‌کنن با اون مکان‌ها برن و تداوی انجام بدن. لحاظا من تصمیم گرفتم که یک مکانی باشه که خانم‌ها راحت‌تر بیاین و مشکلات خود بگن و ما مشکلات اینا رفع کنیم.
سمانه اکبرزاده دیگر دکتر دندان در هرات توانست است با ایجاد کلینیک دندان بانوان زمینه دسترسی شماری از زنان علاقمند به خدمات زیبایی دندان و جراحی فک و صورت را فراهم کند. دکتر اکبرزاده میگوید حتی در برخی از موارد به زنانی که توانایی پرداخت هزینه های صحیحشان را ندارند خدمات رایگان ارائه می کند.
این محیطی که ما زنیم این محیط خیلی سنتیه. سمت خانم پیشتگی آقامینه خیلی باید در خیلی باید مشکلات زیادی رو بریه. اول اینکه ممکنه طرف فامیل خود مانعت بشه که چرا پیشو دکتر مد رفتی. دوم اینکه نمیتونه مشکلات کرده که هسته خیلی راحته و اون دکتر در میان بذاره. حتی بوده بعض مله ها که اینجا بودن، خانم خود اینجا بودن، خیلی تشویق کردن که چرا خوب شده که این محیط ایجاز و ما راحت تر در جبت خانم میگه ما دکتر دندان یا دندان مدنی ما خیلی راحت میتونیم بریگیم برو مشکل نداره.
شماری از زنان که به این کلینیک های صحی مراجعه می کنند نیز می گویند حالا بدون کدام مشکل از سوی خانواده هایشان می توانند برای ترمیم دندان هایشان و حتی زیبایی صورت به نزد این دکتران زن مراجعه کنند و به آرزویشان برسند.
من پیش یک دکتر زن راحت ترم پیش از دکتر مرد که برم، چون می تونم تمام مشکلات که راجع به مو دردم باشه یا اگه مریضی دیگه داشته باشم برای دکتر بگم. برای از یک دکتر زن یک همرازه برای آدم و میتونی بیشتر اون مشکلی که داری بر دکتر زن بگی. خب پیش یک دکتر مردی که بری نمیتونی مشکلات خوب بگی، نمیتونی آزاد بشی با آزادی که این جیگایی. خب اینجا مثلا یک وقت قدیفی آدم از سردم میفته و طبیعتا فهمیدم پیش یک دکتر زن بیشتر بسیم.
این حرکت دکتران زن در هرات حمایت مقام های محلی این ولایت را در پی داشته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید ارائه خدمات صحی به زنان یکی از اولویت‌های حکومت افغانستان است و تلاش می‌کنند تا این خدمات را از سطح شهرها به نقاط دوردست و ولسوالی‌ها نیز گسترش دهند.
سرمایه‌گذاری در حوزه صحت به خصوص در راستای ارائه خدمات برای زنان یکی از جمله اولویت‌های کلیه اداره محلی است و در این راستا ما استقبال می‌کنیم از هر گونه سرمایه‌گذاری که صورت می‌گیرد و مقام ولایت هرات تعهدشان این هست تا بتوانند به خدمات صحی مورد نیاز بانوان در ولایت هرات متوازن بسازید و حتی در مناطق دورافتاده که زمان دسترسی به خدمات صحی ندارند تسهیلات صحی بیشتری فراهم کنند.
مقام های محلی هرات در حالی از تلاش هایشان برای گسترش خدمات صحی زنانه از شهر به نقاط دوردست این ولایت سخن می زنند که هنوز هم ناامنی به عنوان بزرگترین چالش سد راه پیشرفت و حضور بیشتر زنان افغان در عرصه های مختلف جامعه به شمار می رود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
پناهندگان روهنگیایی مقیم بنگلادش نگرانند که مبادا مجبور به بازگشت به میانمار گردند، جایی که مواجه با خشونت و تعذیب گردیدند. حدود 1 میلیون از مسلمانان اقلیت روهنگیایی در میانمار از سالهای 1990 به این سو به بنگلادش پناهنده شدند. بیشتر از 500,000 از آن پناهندگان تنها سال گذشته به تعقیب انتقامجویی نظامیان آن کشور در ایالت راخین به کشور بنگلادش فراری شدند. بنگلادش و میانمار موافقت کردند تا در طی 2 سال آینده پناهندگان دوباره به میانمار بفرستند. اکنون پناهندگان میگویند آنها بعد از اینکه مطمئن شوند که با آنها مانند سایر اقلیت‌ها برخورد می‌شود، حاضرند به میانمار برگردند. برگردان گزارش صدای آمریکا را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
سال گذشته اردوی میانمار قریه‌های مسلمانان روهینگیایی را در ایالت غربی راخین در انتقام به حمله شورشان بر مقامات محلی مورد تهاجم قرار داد. خشونت علیه غیر نظامیان سبب گردید تا بیشتر از 500,000 از ترس جانشان به بنگلادش متواری شوند. بیشتر ایشان در داخل کمپ‌های متعدد در آن طرف مرز با بنگلادش زندگی دارند و میگویند تنها آن وقت حاضر به بازگشتند که با آنها تضمین محفوظ بودن داده شود. نور حسن یکی از پناهندگان روهینگیایی است که میخواهد دولت میانمار با آنها جبران خساره بپردازد.
هر بدبختی عرب مسلمان زدون نکشه خستگی ولای مالی ولای
میانمار باید به ما در برابر کشتار مسلمانان و غارت ملکیت های آنان جبران خساره بپردازد. آنها باید خانه های ما را دوباره در اختیار ما بگذارد. هرگاه میخواهند در مورد ما از عدالت کار بگیرند، در این صورت ما حاضر به بازگشت به سرزمینمان هستیم. ما مسلمانان حاضرین برگردیم، اما باید نخست به ما حقوق روهینگیایی بودن ما داده شود.
حکومت میانمار اقلیت روهینگیایی را من حیث ادبای کشور نمیپذیرد. به این ترتیب آنها را فاقد کشور میپندارد. جامعه بین المللی حکومت میانمار را به خاطر خشونت در برابر اقلیت روهینگیایی محکوم میکند و این عمل حکومت را پاکسازی قومی میداند. یونس ارمان یک فعال جامعه روهینگیایی از مشکلات زندگی در میانمار سخن می‌گوید.
That's why it is very difficult to stay in Myanmar this time. I'm requesting to the Bangladesh government, to the UN, to the human rights organization.
به این سبب خیلی دشوار است تا این بار در میانمار زندگی کرد. من به حکومت بنگلادش تقاضا می‌کنم. من از ملل متحد تقاضا دارم. همچنان از مؤسسات حقوق بشر در جهان می‌خواهم تا آنها به طور دست جمعی در صدد توجه به حقوق بشر برایند، زیرا میانمار کشوری نیست که ما در آن شاد باشیم.
اداره پناهجویان ملل متحد میگوید روهینگیایی ها نباید مجبور ساخته شوند دوباره به میانمار برگردند، اما از تسهیل بخشیدن بازگشت دوباره این مردم اظهار آمادگی میکند. کیوان آلن از اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که آنها آماده کمک به عودت پناهندگانند.
ما برای پیش کردن حمایت تکنیکی و فراهم کردن معاونت برای هر دو حکومت برای بازگشت پناهندگان حاضریم تا به این ترتیب چارچوب ایجاد شود تا به اساس آن ندای پناهندگان شنیده شود. از نگرانی هایشان مطلع شد و آنها تحت شرایطی به طور داوطلبانه بازگشت کنند که بتواند محفوظ باشد و عزت و وقار مردم روهینگیایی اعاده شود.
نطاق اداره پناهجویان ملل متحد گفت پناهجویان شرایطی را که در تحت آن حاضر به بازگشتند توضیح دادند. کیوان آلن میگوید
The first thing is they need to see a resolution to their legal status, the issue of citizenship.
نخستین چیزی که آنها خواستار آن هستند موقف قانونی آنها است و آن دادن حق تابعیت به این مردم است. مسئله دوم، آنها به جای مسئول و فارغ از خشونت ضرورت دارند تا دوباره عودت کنند. سومین شرط آن عملیه اعمار مجدد و تشدید فعالیت‌های انکشافی است. آنها به محیطی بازگشت کنند و بتوانند با حقوق کامل و اساسی زندگی نمایند.
یک نطاق حکومت میانمار به خبرنگاران گفته است که روهینگیایی‌ها می‌توانند که برای دریافت تابعیت درخواست بدهند، اما بعد از بررسی قضیه آنها با آنها تابعیت داده می شود. مقامات میانمار می گویند که قریجات روهینگیایی برای تعقیب شورشیان مسلح مورد هجوم قرار گرفته بود و همچنان اذعان داشتند که عساکر برخی از مردمان غیر نظامی را به قتل رسانیدند، اما آنها تحقیق مستقل در این زمینه را مانع می شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش تازه سالانه اش افغانستان را در زمره کشورهای فاقد آزادی قلمداد کرده و نیز گفته است که در جریان یک سال آینده به وضعیت آزادی ها در افغانستان دقت ویژه صورت خواهد گرفت. در گزارش سالانه فریدم هاوس، افغانستان با داشتن 26 امتیاز از معیار 100 امتیاز در زمره کشورهای فاقد آزادی ها نشان داده شده است. فریدم هاوس میزان آزادی‌های مدنی و سایر آزادی‌های دموکراتیک در جهان را می‌سنجد. در مورد چگونگی وضعیت آزادی‌ها در افغانستان با دکتر علیرضا روحانی، استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل، مصاحبه‌ای داشتم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
شما می‌دانید که افغانستان از یک سابقه و دیرینه برخوردار است که در او حکومت‌های استبدادی حاکم بوده و فرهنگ استبداد به جای فرهنگ دموکراسی و آزادی در سابقه و دیرینه افغانستان دیده میشن. اگرچند امروزه بر اساس قوانین فعلی و بیسای حقوقی موجود در افغانستان اصولا آزادی به تقریبا در همه عرصه های آن، از قبیل آزادی بیان تا آزادی های سیاسی و سایر آزادی ها، بیس قانونیش البته با یک سری محدودیت هایی که طبیعتاً جامعه مثل افغانستان به اون نیاز داره، بیس قانونیش در افغانستان وجود داره، ولی به دلیل اما موضوعی که گفتیم و دیرینه و سابقه استبداد، ذهن و ضمیر استبداد زده مردم افغانستان و نانهادنگی نهادهای حمایت کننده از آزادی و تامین کننده آزادی، ما همچنان در افغانستان با چالش های بسیار جدی در قسمت آزادی ها مواجه هستیم.
در بعد از این 17 سالی که دموکراسی در افغانستان پیاده شده، فعلا ما در از منظر موقعیتی که داریم نسبت به 17 سال اول، یعنی نسبت به شروع دموکراسی در افغانستان، در وضعیت بهتر قرار داریم و یا در وضعیت بدتر قرار داریم؟ اگر موانعی هست، فکر میکنین این موانع از طرف کیها اعمال میشه عموما؟
خب ما از نظر به بیس های حقوقی ما فکر میکنیم که به خیلی تفاوت و تغییر در زمینه ایجاد نشده. یعنی ما از آغاز فصل جدید و نظام جدید در افغانستان در حقیقت اوبیس های حقوقی که برای تأمین حقوق و آزاده های مردم به وجود آمد، به ویژه قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه های همگانی، قانون احزاب سیاسی و سایر قوانین مشابه، کدام تغییر از این جهت و از لحاظ نوشته و قوانین لااقل در افغانستان ایجاد نشده و کدام بهبود جدی هم در این زمینه البته به وجود نیامده. اما بالعکس تلاش های حتی ساختاری و تلاش های در زمینه قوانین هم شکل گرفت که تا بتوانه این آزاده ها را تا حدود محدودتر بسازه و در حقیقت یا تحت کنترل قرار بده، گرچه اونا زیاد موفق نشده. اما مشکل اساسی است که امو زمینه و ظرفیت تأمین آزاده ها و دفاع از آزاده های شهروندان از این لحاظ وضعیت در افغانستان بدتر شده. به گونه مثال ما در زمینه حاکمیت دولتی یک روند قهقرایی را داشتیم.
آقای روحانی، فکر میکنن در عرصه بهبود این وضعیت چی راهکارهایی باید از سوی مردم، از سوی حکومت و یا هم افراد عضو جامعه مدنی صورت بگیره؟
در عرصه آموزش و فرهنگ سازی من فکر میکنم که آشنایی مردم با حقوق و آزاده هایشان و با مجهز ساختن مردم به فرهنگ دموکراسی و التزام عملی آنها به فرهنگ آزادی و دموکراسی یک کار دراز مدت است که از نهادهای آموزشی و باید روی از این کار صورت بگیره و به شکل اساسی کار صورت بگیره. افزون بر از این تقویت رسانه ها، احزاب سیاسی چی به لحاظ ساختاری و به لحاظ هنجاری و چی به لحاظ ایجاد زمینه ها و ظرفیت لازم بر اونها نکته دیگه است که در رسه آزاده ها کمک خواهد کرد. افزون بر این فکر میکنم که نهادهای جامعه مدنی باید تقویتی بیشتر شود و به ویژه فکر میکنم که رشد احزاب سیاسی و نهاد نشدن احزاب سیاسی میتونه به این مسئله بسیار کمک کنه، که البته این نیازمند آن است که بسیار کارها باید صورت بگیره. به گونه مثال قوانین ما در عرصه نهاد نسازی احزاب سیاسی باید جدی باشه و در این راستا فرض میکنیم به عنوان مثال در انتخابات فعلا نقش احزاب سیاسی بسیار ناچیز هست و تقریبا هیچ است و تا زمانی که در انتخابات ها احزاب سیاسی نقش اساسی نداشته باشد، احزاب سیاسی اصلا شکل نمیگیره و بنیه نمیگیره و نهادینه نمیشه. تا زمانی که احزاب سیاسی در کشور وجود نداشته باشه، نهادهای جامعه مدنی تقویت نشوه و اساس و بنیانهای قوی قدرتمندتری را نداشته باشه، طبیعتا ما در عرصه تأمین آزاده های شهروندان و نقد حاکمیت و مبارزه با اقدامات ضد آزادی خیلی موفق نخواهیم بود.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان خبر می دهد که در جریان سال گذشته بیش از 5000 فرد ملکی در درگیری های مسلحانه که بیشتر به دلیل حملات انتحاری نه بلکه به سبب حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی بوده جانهایشان را از دست دادند. این در حالی است که نهادهای مدنی و دادخواهی در افغانستان میگن که عدم عملی سازی و نادیده گرفتن قوانین بشری از سوی مخالفین و در بسا موارد از سوی نیروهای افغانستان و خارجی عوامل عمده این وضعیت در آن کشور بوده است. رویا زمانی در این باره گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه 2018 خود از تلفات بلند غیر نظامیان در جریان درگیری‌های مسلحانه افغانستان خبر داده است. در این گزارش آمده است که بیشترین رقم تلفات ناشی از حملات انتحاری در شهرها، حملات هوایی نیروهای افغان و بین المللی بوده است. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بدون شک حملات انتحاری عامل عمده در کشتار غیر نظامیان بوده، اما حملات هوایی یک از عوامل تلفات می تواند باشد، اما نه به حد زیادی. و ولی این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود که نادیده گرفتن قوانین بشری از سوی مخالفین سبب افزایش آمار تلفات افراد ملکی بوده است.
خود 2017 متاسفانه که از خونین‌ترین سال‌ها است. عدم رعایت قواعد بشردوستانه از طرف مخالفین مسلح دولت. متاسفانه این یکی از نگرانی‌های جدی ماست که به قواعد و بشردوستانه به این دلیل احترام قائل نمیشن، به عرف به این دلیل جنگ احترام قائل نمیشن. افراد ملکی هم اماکن آمار مورد عرف قرار میده. نتیجه چی میشه؟ که ماش تلفات بیشتر افراد ملکی افغانستان باشه.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر تذکر یافته است که پالیسی جدید ملی حکومت افغانستان جلوی تلفات غیر نظامیان را در جریان عملیات نظامی نیروهای دولتی گرفته است. اما عزیز احمد تسل مسئول بخش مطبوعاتی گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی با رد این موضوع افزود که متاسفانه حکومت افغانستان روش‌ها و راهکارهایی را که برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی طرح کرده است همه روی کاغذ نوشته شده و در عمل تا هنوز پیاده نشده است. آقای تسل بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که سال 2017 مرگبارترین سال برای غیر نظامیان بوده، اما حملات هوایی نیروهای افغانستان و خارجی بیشتر مورد نگرانی گروه های حفاظت از افراد ملکی بوده است.
بمباردمان هوایی که از طرف نیروهای افغان و از طرف نیروهای خارجی صورت گرفته در سال گذشته بسیار زیاد نگران کننده بود. در زیادتر ساحات ما شواهد و مدارک را داریم که قصداً اردوی ملی یا نیروهای خارجی مردم ملکی را هدف قرار گرفتند. حادثه شیندند، ولسوالی شیندند، قریه تخت‌آباد یک حادثه بسیار دلخراش بود که 18 نفر 16 نفر دو کشته شده، اما کلش خانم ها و طفلا بودند. همچنان در ننگرهار در ولسوالی هسکمین زیاد تقریبا ده حادثه از طرف نیروهای خارجی و نیروهای افغان صورت گرفتند. یعنی کاملا بر گروه ما و بر جامعه مدنی بسیار زیاد نگران کننده است.
آقای تسل همچنان از مقامات امنیتی افغان میخواد تا در جریان جنگ قوانین جنگ را مد نظر گیرند، حتی اگر این نکته از سوی مخالفین هم نادیده گرفته شود. در همین حال عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که طی چندین سال متوالی و به طور مسلسل تلفات ملکی افزایش داشته و متاسفانه با شدت جنگ ها به خصوص کشیدن درگیری ها در شهرها، گرفتن کنترل بیشتر ساعات جنگ در ولایت ها و ولسوالی ها توسط طالبان و گروه های مخالف آمار تلفات ملکی را بیشتر ساخته است. آقای رفیعی همچنان گفت راهکارها و روش هایی در هر دو طرف درگیر وجود ندارد تا برای جلوگیری از همچو واقعاتی که منجر به افزایش تلفات گردد مورد اجرا قرار گیرد.
اساسی ترین بحثی است که در افغانستان دو نوع جنگ جریان دارد. یکی جنگی که مردم دقیقاً کشته میشه و دیگر جنگی که هیچ طرف نمیتواند طرف مقابل خود تعریف کند. همچنان که دولت افغانستان تا به حال متاسفانه هیچ نوع تعریفی از دشمن ندارد که دشمنش کی است و دشمنش کی است. کسایی که این جنگ را طالب دشمن است. شما عملا میدونید که در 24 ساعت گذشته 4 حادثه رخ داده که هر 4 حادثه گاهی طالب دشمن میگه، گاهی طالب دوست میگه، گاهی طالب دشمن میگه، گاهی طالب دوست میگه. به این لحاظ ما متاسفانه یک راهکار درست هم در درون نظام نسبت به این مسئله وضع کرده نشده.
گزارش این نهاد همچنان نشان می‌دهد که اصلاحات در سیاست‌های حقوق بشر حکومت افغانستان موفق به جلوگیری شکنجه نشده است و همچنان استفاده غیر علمی و سوء استفاده از آزمایش بکارت در نزد دختران در قید و زندانی کردن زنان به جرایم اخلاقی از موارد است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.